با سلام به خدمت دانشجویان محترم، در کلاس مجازی این جلسه فصل 12 با عنوان مقطع پایانی جنگ محضرتان ارائه می گردد. به نام خداوند بخشنده مهربان، با بیان مقدمه‌ای در فصل 12 درسمون رو شروع می کنیم. در بحث مقدمه، جنگ ها بین کشورها معمولا در سه حالت به پایان میرسه و هر سه حالت با اشاره با مثال اشاره میکنم. یکی حالت اول، یکی از دوتا کشور که با هم درگیر هستن به علت قدرت بر کشور دیگر غالب میشه و جنگ با پیروزی یکی از طرفین به پایان میرسه، مانند جنگ جهانی دوم، حالتی که بر سر آلمان آمد، یعنی متفقین پیروز جنگ شدن، یعنی انگلیس، روسیه و فرانسه. در حالت دوم شرایطی است که بین نزاع کنندگان آتش بس برقرار میشه. آتش بس شما خودتون مستحضر هستین که شرایط بین صلح و جنگ است، مانند کشور سوریه و رژیم اشغالگر قدس. اما حالت سوم حالتی است که با پذیرش شرایطی که معمولاً کشورهای ثالث یا نهادی یا سازمان بین المللی پیشنهاد میکنند، مانند جنگ ایران و عراق. بنا طرفین بر اساس قطعنامه 598 در تاریخ 27 تیر ماه 67 به درگیری پایان دادن، پذیرفتند. اما در این فصل به صورت کلی زمینه‌های صدور قطعنامه 598، پذیرش قطعنامه سوی ایران، دلایل پذیرش، فرمایشات حضرت امام خمینی رحمت الله مبنی بر قبول قطعنامه، تجاوز مجدد ارتش بعثی عراق به ایران، اجرای عملیات منافقین، پذیرش انجام عملیات مرصاد توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پذیرش رسمی قطعنامه 598 از سوی عراق که اعلام آتش بس از سوی شورای امنیت سازمان هستش. در بحث زمینه‌های صدور قطعنامه 598 شما می‌دونین که رزمندگان عملیات‌های بسیار موفقیت آمیزی رو انجام داد، از جمله والفجر 8 یا فتح فاف. این عملیات‌های پیروزمند باعث شد که جهان غرب، شوروی سابق، کشورهای ساحل جنوبی خلیج فارس از موفقیت‌های ایران و عملیات‌هایی که رزمندگان انجام می‌دادند نگران آینده باشند. آمریکا سعی کرد با فروش تسلیحات به ایران به هر شرایط خود رو به ایران نزدیک بکنه. در نتیجه مجبوش شخص به نام مکفارلن رو به صورت مخفی به ایران فرستاد که به سلاح بفرسته به صورت مخفی، ولی حضرت امام مخالفت کردند. مخالفت حضرت امام رحمت الله از نقشه شیطانی امریکا و ناامید شدن امریکا از نزدیکی به دولت مردان دوری کردند، نتونستن نزدیک بشن. لاجرم امریکایی اومدن یه تغییر سیاست انجام دادن مبنی بر مخالفت با ایران، رسما اینجا مخالفت خودشون اعلام کردن، اما از اون طرف حمایت رسمی خودشون هم از عراق اعلام نمودن. اما دلایل پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران چی بود؟ حضرت امام رحمت الله بر اساس اصل 110 قانون اساسی ایران اعلان جنگ، صلح، بسیج نیروها، قطعنامه رو پذیرفت، چون از وظایف رهبر بودش. عراق کلیه قطعنامه ها رو قبول می کرد و ادعای صلح‌طلبی داشت. اگر ایران نمیپذیرفت ایران را جنگ طلب میگفتند. حضور امریکا متحدانش در خلیج فارس، حمله به هواپیمای مسافربری ایران، استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط عراق، عدم عکس‌العمل مجامع بین المللی، شرایط نامساعد اقتصادی در ایران، تقویت ارتش بعث عراق، تضعیف ارتش ایران، تحریم تسلیحاتی ایران، پذیرش قطعنامه 598 هیچ وقت از سوی ایران رد نشد، ولی پیشنهادات جابجایی در ردیف‌های بندگان دهگانه این قطعنامه را داشت. وزیر امور خارجه وقت ایران در پایان سال 1366 به دبیر کل نامه می‌نویسد ایران از اجرای قطعنامه 598 پشتیبانی می‌کند. پس از پذیرش سازمان ملل به شورای امنیت گزارش داد. اعزام نیروهای سازمان ملل متحد به ایران و عراق، تعیین روز دال در نظر بگید دال انگلیسی یعنی تعیین روز آتش بس، و تعیین هیئت بی‌طرف. تصویب قطعنامه 598 29 تیر 66 این قطعنامه با قطعنامه پیشین شورا متفاوت بود، چون از حالت توصیه خارج و لفظ صلح در آن بود. گزیده ای از پیام حضرت امام مبنی بر قبول قطعنامه 598 به موجب اصل 110 قانون اساسی، بخشی از فرمایشات حضرت امام خطاب به مسئولین نظامی و سیاسی کشور 26/4/67 توسط مرحوم حاج سید احمد خمینی فرزند حضرت امام قرائت شد. شما عزیزان از هر کس بهتر میدانی که این تصمیم برای من چون زهر کشنده است، ولی راضی به رضای خداوند متعال هستم و برای صیانت از دین و او، حفاظت از جمهوری اسلامی ایران اگر آبروی داشته باشم خرج میکنم. خداوندا ما برای دین تو قیام کردیم و برای دین تو جنگیدیم و برای حفظ دین تو آتش بس را قبول میکنم. خداوندا تو شاهدی که ما لحظه‌ای با امریکا و شوروی و تمام قدرت‌های جهان سر سازش نداریم و سازش با ابرقدرت‌ها را پشت کردن به اصول اسلامی خود می‌دانیم. به واسطه حوادث و عواملی که از ذکر آن فعلا خودداری می‌کنم و به امید خدا در آینده روشن خواهد شد قبول می‌کنم. چرا امام این قطعنامه را جام زر نامیدند؟ دلایل را در دوران حیاتشون بیان نکردند، ولی چنین می‌توان حد زد. بیرون راندن ارتش متجاوز عراق از تمام سرزمین‌های اشغالی و حفظ تمامیت ارضی ایران، وادار کردن عراق به پذیرش مجدد قطعنامه 1970 و به عنوان یک پروتکل مرزی معتبر، اعلام رسمی عراق به عنوان متجاوز در جنگ با ایران، دریافت غرامت جنگ تحمیلی، نجات مردم عراق از دست صدام. اما پذیرش قطعنامه 598 توسط جمهوری اسلامی به طور رسمی، رئیس جمهور وقت ایران طی نامه به دبیر کل آقای کورت والتایم می‌نویسه قطعنامه 598 را می‌پذیره. به این دلایل، دلایلش میگه به این دلایل من می‌پذیرم: حفظ جان انسان‌ها، برقراری عدالت، صلح، سوم امنیت منطقی و بین‌المللی. دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد ایران بدون شرط قطعنامه 598 رو پذیرفت. دبیر کل اعلام کرد آتش بس میان دو کشور برقرار شود. عراق با درک این که در اجرای این قطعنامه ضرر خواهد کرد شروع به کارشکنی کرد. زمینه سازی برای هجوم مجدد، یعنی یک فرصتی رو گیر بیاره دوباره به ایران حمله بکنه. پیشنهادهایی رو مطرح کرد جهت حذف قطعنامه 598. اما تجاوز گسترده و مجدد ارتش بعثی عراق، کارشکنی های عراق و زمین سازی برای هجوم مجدد به ایران، طارق عزیز وزیر امور خارجه عراق در نامه به دبیر کل پیشنهادهایی را ارائه کرد تا عملا قطعنامه 598 از صحنه مذاکره حذف شود. عراق صبح روز جمعه 31 تیر ماه 67 پس از 3 روز از قبول قطعنامه مجددن دوباره از منطقه جنوب غرب کشور شمال غرب به ایران حمله کرد. هدف از حملهش چی بود؟ همونطور که در شکلم شما تو نقشه میبینین، تصرف مجدد خرمشهر از دو محور شلمچه و کوشک به قصد تصرف جاده اهواز و خرمشهر بود. منطقه پیشروی منافقین در غرب کشور، همونطور که شما تو نقشه نگاه میکنین، یه ملاحظه بفرمین تو کاملا اونجا نشون میده. اما وقتی که اینها حمله کردن، دفع تهاجم و مجدد ارتش بعثی عراق در خوزستان، هجوم آحاد مردم به سوی جبهه‌های جنگ آغاز شد. امام در پیام تاریخی به فرمانده سپاه پاسداران هشدار دادند برای دفاع از کشور باید متر به متر بجنگیم و هیچ عذری پذیرفته نیست. مقاومت رزمندگان، انهدام، عقب نشینی دشمن، جنگ بین کفر و اسلام است. پس از 24 ساعت ارتش عراق در اطلاعیه نظامی خود عقب نشینی به مرزهای بین المللی در مناطق جنوب ایران را اعلام کرد، از جمله مثلا در خرمشهر، آبادان و اهواز. هم بعد شما تو نقشه تهاجم ارتش بعثی عراق و شکست نهایان در پایان جنگ در منطقه جنوب رو ملاحظه می‌فرمایید. اجرای عملیات فروغ جاویدان توسط منافق، پس از اینکه آقای رجوی با صدام جلسه گذاشتن و این عملیات رو به نام فروغ جاویدان شروع کردن، سازمان منافقین عملیات فروغ جاویدان را با پشتیبانی کامل رژیم بعثی عراق در ساعت 6 روز دوشنبه 3/5/67 آغاز کرد. از داخل خاک عراق وارد خاک ایران شد. ساعت 16 از مرز خسروی، ساعت 17 از قصر شیرین، ساعت 18 از سر پل ذهاب عبور کردند. منافقین خواستند ظرف 33 ساعت برای رسیدن به تهران 5 مرحله عملیاتی رو تعریزی کرده بودند انجام بدن. این 5 مرحله تعریزی عملیات شده توسط اونا به این شکل: یه مرحله عملیات رو از سر پل ذهاب تا اسلام آباد، مرحله دوم عملیات از اسلام آباد تا کرمانشاه، مرحله سوم کرمانشاه تا همدان، مرحله چهارم از همدان تا قزوین، مرحله پنجم قزوین تا تهران و اعلام سخنرانی. اما اجرای عملیات مرسا، زمانی که منافقین با حمایت استکبار و عراق به ایران حمله کردند، نیروهای مسلح ما اجرای عملیات غرور آفرین مرساد رو در غرب برای مقابله با تهاجم منافقین و دفع عملیات فروغ جاویدان 3/5/67 انجام دادند. خب این عملیات مرساد هدفش چی بود؟ هدف اصلی یک مقابله با نیروهایی که تجاوز کرده بودن به کشورمون با کمک منافقین، انهدام اونها تعقیب و تنبیه ارتش آزادی بخش. در عملیات مرصاد حدود 1523 نفر از افراد سازمان کشته، 2300 نفر زخمی، 305 نفر اسیر شدند. اکثر امکانات آنها نابود و یا به غنیمت رزمندگان اسلام در آمد. بعد به نقشه منطقه پیشروی منافقین در غرب کشور یک اجمالا یک نظری بندازیم و نگاهی بکنیم، با این موارد که خدمتتون عرض شد یه تطبیقی هم بدین. اعلام آتش بس از سوی شورای امنیت سازمان ملل. دبیر کل آقای کورت والتارن، دبیر کل سازمان ملل، زمان آتش بس رو برای ایران و عراق 29 مرداد 67 اعلام کرد و برای کنترل نظارت هیئت ناظر بر آتش بس رو که مرکب از گروه نظامی ناظر سازمان ملل در جنگ ایران عراق می باشند تعیین نمودند. به اصطلاح شما بایستی در دانشجویان محترم، شما اگه لفظ یونوماک مثلا ازتون می پرسن یونوماک یعنی چی؟ همون گروه نظامی ناظر سازمان ملل در جنگ ایران عراق رو بهش میگن یونماک، که اینا ماموریت پیدا کردن که بر این نگاه کنن، بررسی بکنن. بعد در قسمت پایانی جلسه امروز ما پذیرش رسمی قطعنامه 598 از سوی عراق هستش. عراقی ها بنابر این مقامات عراق در 15 مرداد 1367 در نامه به دبیر کل سازمان ملل به طور رسمی اعلام کردن عراق نیز با آتش بس موافقت می کند، یعنی دوباره پذیرفت. ما در اینجا یه مختصر اشاره می کنم، این پیروزی با اقتدار نیروهای مسلح ایران در جبهه‌های جنگ با فعالیت‌های دیپلماسی مسئولان نظامی و با تغییر اوضاع به زیان رژیم بعث عراق، ابرقدرت‌ها، کشورهای منطقه و سازمان ملل مجبور شدند کشور عراق را وادار به پذیرش قطعنامه. اعضای شورای سازمان ملل 5 عضو دائمی داشتند که اونا نظر دادن که بله این اتفاق بیفته. در اینجا این بحثمون رو خاتمه میدیم. ما با آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان محترم این جلسه در این قسمت به پایان میپذیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موفق باشید.